امریکا را درک می کند. اما بخش دیگرش شیفته تصویر دونالد ترامپ نابغه در آینه است. او این بار تن به جنگ داد چون با خودش فکر کرد از آنجایی که ترامپ یک نابغه است، در این جنگی که پیروزی در آن برای دیگران غیر ممکن بود، او برنده و پیروز خواهد شد.
اسکات هورتون، کارشناس آمریکایی، میگوید تمام بساط نظامی ما یک بلوف توخالی بود که ایرانی ها به خوبی متوجه شدند و ما باختیم.
امپراتوری نظامی متعارف آمریکا ناتوان و ورشکسته است. دونالد ترامپ بلوف بزرگ ما بازیگر بزرگ منطقه ایم رو سوزوند و تمام آن تهدید مبتنی بر سلطه ما عملا لو رفته و بی اثر شده.
دیلی بیست در گزارشی نوشته رسوایی ترامپ در برابر ایران دلیل قاطع فروپاشی ذهن اوست. جنگ غیر موجه و غیر قانونی ترامپ با ایران تا به امروز واضح ترین دلیل بر فقدان توانایی او برای ریاست جمهوری است.
ترامپ با حمله بیدلیل به ایران محدودیت‌های واقعی سلطه‌گری آمریکا را به همگان نمایاند. با پول نفوذ آمریکا را حداقل در خلیج فارس تسریع کرد. ترامپ آمریکا را در نتیجه این جنگ در سطح جهانی در موقعیتی آسیب‌پذیر و ضعیف قرار داد. واقعیت این است که ایران در کنار چین به عنوان رقیب مهم برای آمریکا در منطقه ظهور کردند.
ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
ترامپ در جنگ ایران فریب قدرت نیروی هوایی خود را خود. روزنامه نیویورک تایمز نوشت ترامپ گمان میکرد اگر حمله های هوایی در ایران انجام دهد بعد از چند روز ایران تسلیم خواهد شد، اما واشنگتن در دستیابی به اهداف راهبردی خود شکست خورده است. این روزنامه آمریکایی تاکید کرد اکنون آمریکا خود را در حال مذاکره با همان نظامی میبیند که گفته میشد جنگ آن را سرنگون کرده است. نیویورک تایمز نوشت هدف از این مذاکرات بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته‌ای است که دولت آمریکا قبلا تاکید کرده بود آن را به طور کامل نابود کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز هم تاکید کرد در مذاکرات پایان جنگ این تهران است که اهرم‌های فشاری در دست دارد و با اعتماد به نفس بیشتر و منابع جدید قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد. هزینه‌های آمریکا در جنگ علیه ایران از مرز 95 میلیارد دلار گذشت. وبسایت آمریکایی که هزینه‌های جنگ علیه ایران را رصد می‌کند، گزارش داده برآوردهایش درباره هزینه‌های جنگ بر اساس گزارش پنتاگون به کنگره در دو ماه گذشته استوار است. در این گزارش آمده بود واشنگتن در 6 روز نخست درگیری 11.3 میلیارد دلار هزینه کرده و قصد دارد برای هر روز از ادامه این درگیری 1 میلیارد دلار دیگر نیز هزینه کند. حدود یک ماه پیش CNN بر اساس برخی منابع هزینه این جنگ را تا آن زمان بین 40 تا 50 میلیارد دلار تخمین زده بود، رقمی که البته هزینه های بازسازی تاسیسات نظامی و جایگزینی دارایی ها را شامل نمی شد. مقاومت لبنان در پاسخ به تجاوزگری صهیونیست ها مواضع نظامیان اشغالگر را مورد حمله قرار داد. منابع صهیونیستی از انتقال 3 نظامی زخمی به بیمارستان های سرزمین های اشغالی خبر دادند. در حملات حزب الله همچنین یک تانک مرکاوای صهیونیست ها و یک خودروی نظامی منهدم شدند. نیروهای این جنبش همچنین با حمله توپخانه‌ای به خودروهای نظامی صهیونیست‌ها از پیشرویان‌ها در شهرک حداسا جلوگیری کردند. از سوی دیگر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بازدید از نظامیان مستقر در نزدیک مرز لبنان مدعی شد ارتش صهیونیستی از رود لیتانی عبور کرده و مواضع راهبردی را به کنترل خود درآورده است. در همین حال روزنامه بی‌زبان هاارتس جنگ در لبنان را بدون راهبرد و صرفاً در چارچوب اهداف سیاسی و شخصی بنیامین نتانیاهو دانست. این روزنامه کشته شدن نظامیان را بیهوده خواند و خروج آنها را از باطلاق لبنان خواستار شد. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر اعلام کرد دستور ارتش رژیم صهیونیستی برای تخلیه فوری منطقه جنوب رودخانه لیتانی نگرانی هایی را درباره نقض قوانین جنگ ایجاد می کند. بنابر گزارش وزارت بهداشت لبنان نیز از 11 اسفند تا کنون در حملات به لبنان 3335 تن شهید و 10095 نفر زخمی شدند. فرودگاه شهید مدنی تبریز از امروز به چرخه عملیاتی بازگشت. نخستین پرواز ورودی و خروجی پس از جنگ تحمیلی 40 روزه و بازسازی آسیب‌های وارد شده در جنگ از امروز در فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز انجام شد. فرودگاه تبریز هم اکنون عملیاتی و آماده انجام پرواز است. عملیات نهایی انتقال حجاج ایرانی از سرزمین منا به مکه مکرمه انجام شد. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، زائرانی که اعمال خود را به پایان رساندند تا پیش از غروب امروز به هتل‌های خود در مکه منتقل شدند. علیرضا رشیدیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 12 ذی‌الحجه است. حجاج ایرانی برای مرحله آخر رمی جمرات به در منا به محل رمی جمرات رفتن. الحمدلله امروز تا بعد از ظهر رمی جمرات حجاج ایرانی تموم میشه و به هتل‌هاشون برمیگردن. با توجه به تعمیداتی که در کاروان‌ها و در هیئت پزشکی و راهنمای گمشدگان برای امداد رسانی به حجاج در طی مسیر رفت و برگشت داشتیم، الحمدلله مسئله و حادثه خاصی رو نداشتیم و مسائل همجوری پیش اومده الحمدلله مدیریت شده. امروز عصر امیدواریم که همه حجاج ایرانی از سرزمین منا به هتل‌هاشون منتقل بشن. از 11 هم پروازهای ما شروع میشه انشاءالله. امیدواریم که در طی زمان برنامه‌ریزی شده بتونیم حجاجمون رو به سلامت به کشور برگردونیم. البته مشکلی در بازگشت مخصوصا در بعضی از مناطق مثل جنوب غرب و شمال غرب داشتیم که پیگیری کردیم، اما متاسفانه با توجه به شرایطی که بود در اونجاها به ما ایستگاه پروازی ندادن که از این بابت ما شرمنده زائرین این مناطق شدیم. امیدواریم انشالله اگر تا روزهای آینده این مسیر باز شد با همکاری که دوستان هواپیمایی و شرکت فرودگاه ها میکنن ما بتونیم زائرانمون رو به این دو منطقه هم اعزام بکنیم که مخصوصا تو برگشت که معمولا خسته و مریض هستن بتونن راحت تر به شهرها و استانشون برگردن.
استفاده 98% هموطنان از کالابرگ 1,000,000 تومانی، کالابرگ‌هایی که به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرحله جدید آن از نیمه خرداد اجرایی می‌شود.
پنیر و شیر و روغن باید باشه.
این روزها بخشی از کالاهای اساسی که در سبد شهروندان در فروشگاه هاست از طریق کالابرگ الکترونیکی پرداخت می شود.
گوشت و مرغ و اینا ازشون تهیه کردم کالابرگ.
وضعیت موجودی کالاها توی قفسه‌هاش چجوریه؟
قفسه‌ها خوبه.
همه چیز الحمدلله هست.
مشکل خاصی نبوده؟
نه، مشکل خاصی نداشتم.
طرحی که هدفش کمک به کاهش هزینه‌های خانوار در خرید کالاهای اساسی است.
کمک میشه تو این شرایط اقتصادی
خانواده ها درجه بندی علاوز اقتصادی به بعضی خیلی کمک.
و برخی هم میگویند اجرای این طرح باعث نشده تا تورم بیشتر شود.
آنچنان نقدینگی وارد جامعه نمیکنه، یعنی من میرم صرفا باش کالا میخرم، پولی نمیاد که نقدینگی به چرخه.
اکثر مردم از کالابرگ مرحله آخر استفاده کردند.
تعداد 30,700,000 خانوار از 31,100,000 خانوار دریافت کردن کالابرگشون رو خوشبختانه. حدود 400,000 خانواری که استفاده نکردن، چیز در حدود 1,000,000 نفر هستن که هنوز خریداشون رو انجام ندادن.
مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی از نیمه خرداد آغاز می شود.
بیش از 87,000,000 نفر از طرح کالابرگ الکترونیک استفاده می کنند. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی اعلام کرد گرما در نیمه جنوبی کشور ماندگار است. در نیمه شمالی هم گرما تا ورود سامانه جدید بارشی ادامه دارد.
طی چند روز گذشته شاهد افزایش دما بودیم در سطح کشور. در استانهای مازندران و گلستان حدود 10 تا 15 درجه افزایش دما رو داریم. احتمال آتش سوزی در جنگل ها وجود داره. تقاضا داریم از روشن کردن آتش در جنگل های شمالی کشورمون خودداری بشه. علاوه بر این در بخش‌های جنوبی کشورمون هم شاهد افزایش دما هستیم. در مناطقی از استان‌های خوزستان و بوشهر دما به 50 و بالاتر از 50 هم رسیده. هشدارهای هواشناسی به سبب گرمای هوا صادر شده. تقاضا داریم از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر خودداری بشه. اما خبر خوب این هستش که از اواخر وقت امشب با توجه به فعالیت موجی که از سمت شمال غرب سبب بارندگی میشه، بارش‌ها از سمت شمال غرب کشور آغاز میشه و به تدریج در سواحل شمالی کشور هم بارندگی‌ها رو پیش بینی می‌کنیم. به همراه بارش‌هایی که در مناطق شمالی استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و به تدریج در مناطق از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز این بارش‌ها رو خواهیم داشت. به همراه اون هوای سردی که از بخش‌های شمالی به سمت سواحل کشیده میشه، کاهش دما رو در سواحل به همراه داره. انتظار داریم در مناطق شمالی کشورمون مجدداً از روز شنبه کاهش دما رو داشته باشیم، اما این در حالی هستش که همچنان در نیمه جنوبی کشورمون ماندگاری هوای گرم رو داریم، تقاضا داریم با توجه به گرمای هوا در مصرف آب و مصرف برق و حامل‌های انرژی صرفه‌جویی‌های لازم طی این مدت انجام بشه. پدیده وزش باد هم در مناطق غربی بخشایی از دامنه‌های البرز مناطق شمالی کشورمون پیش بینی شده. وزش بادهای شدید در ساعت‌های احتمال خسارت به سازه‌های موقت و درختان فرسوده رو سبب میشه. تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و حرکت اون به سمت کشور ما گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو در مناطق غرب و جنوب غرب کشور به همراه داره. دریای خزر مواج و متلاطم هستش، ارتفاع موج دور از ساحل حتی به 3 متر هم میرسه. تقاضا داریم فعالیت های تفریحی طی این مدت در این مناطق با محدودیت انجام بشه.
حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. با قهرمانی تیم کشتی فرنگی نوجوانان، پرچم مقدس جمهوری اسلامی در ویتنام به اهتزاز درآمد و سرود ملی کشورمان نواخته شد. در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا که در شهر داننگ ویتنام برگزار شد و تیم ایران با 6 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز و 205 امتیاز با اقتدار به عنوان قهرمانی دست یافت. برای تیم ایران آرمین اسماعیلی در وزن 45، علی اسماعیلی در وزن 48، وحید عشیری در وزن 55، امیرزا تحماسپور در 60، امیرزا مهری در 92 و علی اکبر آکو در وزن 110 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. اسماعیل ظاهردوست در وزن 71 کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و مهدی غلامیان در وزن 80 کیلوگرم به مدال برنز رسید. در رده‌بندی تیمی پس از ایران تیم‌های قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و چین عناوین بعدی رو کسب کردند. برتری تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل گامبیا در بازی دوستانه. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی دوستانه خود قبل از حضور در جام جهانی 3-1 از صد گامبیا گذشت. آریگا یوسفی، رامین رضاییان و مهدی طارمی گلزنان ایران در این بازی بودند. شاگردان قلعه‌نویی 14 خرداد هم یک بازی تدارکاتی برابر تیم مالی برگزار خواهد کرد و 15 خرداد هم برای حضور در جام جهانی راهی تیخوانه مکزیک، محل برپایی کمپ تیم ملی خواهد شد. مسابقات والیبال بانوان آسیای مرکزی کاوا با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. در دومین دوره که مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی که با حضور 8 تیم در شهر کاتماندو پایتخت نپال برگزار شد، تیم‌های قزاقستان، هند و نپال نیز مقام‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند. تیم کشورمان با کسب 5 برد متوالی و کسب 97 امتیاز در مجموع 6 پله صعود در رده‌بندی جهانی این پله رو تجربه کرد. دو میدانی جوانان آسیا با کسب دومین مدال نقره برای کشورمان رقم خورد. در دومین روز از 22 دوره مسابقات دو میدانی قهرمانی جوانان آسیا در هنگ کنگ، هانیه شهپری نماینده ایران در ماده 3000 متر بامانه با ثبت زمان 10 دقیقه و 26 ثانیه و 34 صدم ثانیه به مقام نایب قهرمانی رسید و ضمن ارتقاء رکورد خودش مدال نقره گرفت. در 800 متر مردان و زنان محمد صالح کمرایی و مریم احمدی با صعود به فینال یک شنبه برای کسب مدال با حریفان خود رقابت خواهند کرد. خانم احمدی دیروز در 1500 متر موفق به کسب مدال نقره شد. مانولو پولوس سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال 17 بازیکن را به اردوی آماده سازی این تیم دعوت کرد. این اردو از عصر فردا در سالن زنده یاد مشهون مجموعه ورزشی آزادی آغاز می شود. حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید اسامی 28 بازیکن را برای حضور در اردوی آنتالیا اعلام کرد. این تیم یک شنبه راهی ترکیه می شود. و در دیدار دوستانه ی تیم‌های ملی فوتبال ایرلند و قطر، هواداران ایرلندی به نشانه حمایت از مردم فلسطین و غزه توپ‌هایی را درون زمین مسابقه پرتاب کردند که روی آن پرچم فلسطین نقش بسته بود. هواداران ایرلندی همچنین با نمایش پارچه نوشته‌های با عنوان بازی را متوقف کنید اعتراضشان را به بازی تیمشان در لیگ ملت‌های اروپا برابر رژیم قاسب صهیونیستی نشان دادند. و فردا شنبه 9 خرداد، 13 ذی‌الحجه و 30 می است. از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 3:07 و طلوع آفتاب ساعت 4:51 بامداد است. سپاس از همراهیتان. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
آی غالی بره بوت جد قبالی، شا عباسی یا قادی، فرش اصیل عالی، دل ما خودش میبره، آهوی نقش قالی، از با سر و فرش بخر، فرش و با نقش عالی، شونه به شونه با سلام، خونه به خونه با سلام.
با سلام و نصب کن، بازار رو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن. با سلام دات کام.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
شبتون بخیر هموطنان عزیزم. خدا قوت میگم به همکارانم در خبر رادیو و درود میگم به شمایی که همچنان همراه صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. اما برنامه دیگری که قرار تقدیمتون بشه و خیلی از شما شنوندگان عزیز منتظرید که این برنامه رو بشنوید و همراهی کنید، عنوانش هست فرهنگ مردم. همچنان همراه باشید با صدای جمهوری اسلامی ایران.
دیرم خریدار محبت، کزو گرم بازار لباسی بافتم بر قامت دل، بود محنت و تار محبت.
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رحم، کس بی کس تویی، مانده بی کس، همه گویند تاهر کس نداره، خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نامی خدا. سلام.
سلام بر ایران سرفراز و ایرانیان حماسه آفرین.
گرامی میهنم ای خاک ایران، نماد هستی و مهد دلیران، هزاران یادگار از روزگاران، به یادت مانده از آموزگاران.
عزیزم.
ایران سرای قهرمانان و دلاوران، سراسر ایران زمین ریشه در دلاوری ها و قهرمانی ها و حماسه آفرینی های مردان و زنان مبارزی داره که در راه ایمان و وطن دوستی و آزادگی حماسه ها آفریدند. قهرمانانی مثل شیر علی مردان خان و سردار مریم در سرزمین بختیاری.
رئیس علی دلواری در تنگستان بوشهر، ستارخان و باقرخان در آذربایجان، قدم خیر در لرستان، میرزا کوچکخان در گیلان و قهرمانان دیگه‌ای که نام اونها در ذهن و خاطره ها ماندگاره.
در برنامه این هفته فرهنگ مردم قصد داریم از قهرمانان و حماسه آفرینان سرزمین عزیزمون ایران براتون صحبت کنیم.
آهای بسخ گیلان، آها ناجب بگیلن، خدا پرستان در بردستان، جوانان بیدن گیلن نهیشی گیرن، بریزی شیم جانان قربان، بیزا کچی خان شیم جانان قربان، بیزا کچی خان. سرخ جنگل جه خون و آتش، بری به دشتان گلوله بارش، اگه ایتا مرده هیزرت نامرده، جنگل دل پوره شیمه صدا دوره، جنگل دل پوره شیمه صدا دوره، دل چی دنیا بکنی دل به دریا بزنی، بریزی 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 شیمه جان قربان، میرزا کوچی خان میتن پر زخمه، می دل پر درده، هوا چگونه دلان چقدر سرده، هوا چگونه دلان چقدر سرده، غصه درم بار بار بارش بار زار زار، جنگل دل پور غم را بگی، تنها به میدان درم من را بگی، عشقت ما شاد نکنی، غیرت ها شاد نکنی، بریزی 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 شیم جانا قربان، میرزا کوچی خان شیم جانا قربان، میرزا کوچی خان.
عزیزان، برنامه این هفته فرهنگ مردم رو با سفر به سرزمین شیرهای سنگی ایل بختیاری ادامه میدیم و براتون از ابوالقاسم خان بختیار، از مبارزان سیاسی ایل چارلنگ در دوره پهلوی سخن میگوید.
ابوالقاسم خان بختیار یکی از قدرتمندترین خوانین ایل چارلنگ بختیاری به حساب میومد که در دوره‌های مختلف به عنوان فرماندار شهر کرد، اصفهان، کردستان و کاشان منصوب شد و بعدها علیه دولت مرکزی قیام کرد.
ابوالقاسم خان بختیار در 14 سالگی برای ادامه تحصیل به لندن رفت و 5 سال در انگلستان در رشته برق و الکترونیک تحصیل کرد.
بعد از سقوط رضاشاه پهلوی در گوش و کنار ایران شورش های شکل گرفت و تعدادی از خوانین بختیاری، قشقایی و ابوالرحمدی که در تبعید بودند از این فرصت استفاده کردند و به مناطق خودشون برگشتند. یکی از این افراد ابوالقاسم خان بختیار بود.
با گسترش هرج و مرج در کشور در سال 1320 هجری شمسی، ابوالقاسم خان به میان بختیاری ها آمد و در سال 1322 دست به قیام و اعتراض علیه حکومت رضا شاه زد.
دومین قیام ابوالقاسم خان چارلنگ بختیاری هم در نیمه اول سال 1331 آغاز شد که به قائله ابوالقاسم خانی معروف شد.
ابوالقاسم خان بختیار بعد از مبارزات بسیار در سال 1335 در 43 سالگی به طرز مشکوکی در زندان تهران درگذشت.
مردم بختیاری بعد از مرگ ابوالقاسم خان بختیار برای اون مرثیه‌ای سرودند که حکایت از مبارزه و دلاوری‌های این مبارز و حماسه آفرین سرزمین بختیاری داره. مرجنگ مرجنگ خدا دونه جنگ تفنگ شادوی آقا ول جوم گرامی تا 100 سال دال بخوره لاش نظامی.
مرجنگ مرجنگ خدا دونه جنگ تفنگ مرزوره مرزوره خدا دونه دارست ناجوره مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ برنامی مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ برنامی شاد و وی آلیا خدا دونه پیرن گرامی تا 100 سال بال بخوره خدا دونه لاش حرامی مرجنگ مرجنگ خدا دونه جنگ توفنگ مرجنگ مرجنگ خدا دونه جنگ توفنگ نامدار خانه گرامی خدا دونه دستم بشاله لاشم با خود ببر خدا دونه برنو حلالت مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ برنوبی دشمن کل پوست خدا دونه لنگاس ملاری نتری جنگ بکنی خدا دونه با بختی یاری مرزوره مرزوره خدا دونه دارست ناجوره مرزوره مرزوره خدا دونه دارست ناجوره.
عزیزان از ابوالقاسم خان بختیار براتون گفتیم. جا داره درباره بیبی عزیمه بختیار همسر مبارز ابوالقاسم خان هم چند جمله براتون بگیم. بیبی عزیمه بختیار دختر نصیرخان سردار جنگ بود که به عقد ابوالقاسم خان بختیار درآمد. و در مبارزات و جنگ های همسرش ابوالقاسم خان در سالهای 1331 و 1332 مشارکت داشت و تمامی ثروت و داراییش رو برای تشکیل قشون و فتح اصفهان و تهران و همچنین مبارزه با استعمار انگلیس صرف کرد.
بی بی عزیمه در سوارکاری و تیراندازی و فنون رزمی مهارت زیادی داشت و اهل ادبیات و شعر و شاعری بود. این بانوی مبارز بختیاری اهل احسان و نیکوکاری هم بود و در سال 1344 به هزینه شخصی مدرسه ای رو در زادگاه خودش اردل در استان چهارمحال و بختیاری بنا گذاشت و بعد از کشته شدن همسرش همچنان به مبارزه و فعالیت سیاسی خودش ادامه داد.
بی بی عزیمه در سال 1381 درگذشت. در ترانه حماسی ابوالقاسم خان به نام بی بی عزیمه و نقش اون در مبارزات اینطور اشاره شده: کاغذی بنویسم به بی بی عزیمه زر بده فشنگ بخر جنگ بست به دیمه
نامه‌ای برای بی بی عزیمه بنویسم که زرهایش را برای خرید فشنگ بدهد چرا که در منطقه دیمه جنگ شده.
سوبانم دلیل هفت و چارم به نوم و سر بیارم
نوشته به سجل سر کوزارون آن زال نوشته بر خیاری یک و ریز داگ ایران زنست آر یا